بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله مورد بحث، حرمت بیع آلات لحم است. برخی آقایون این مسئله را تحت همون بیع آلات قمار آوردن و یک کاسه کردن بحث رو، بیع آلات قمار و لحم، که البته حالا هر کدوم مسئله است مون تا ایشون یک جا آوردن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این بحث حرمت بیع آلات لحم رو جدا ذکر میکنن با این عبارت که و منها آلات اللحم علی اختلاف اصنافها، از چیزهایی که بیع اونها حرام است بیع آلات لحم. با جمیع اصنافش آلات لحم صنف‌های مختلفی دارد و ایشون می‌فرمایند جمیع آلات لحم فروختن اونها حرامون، البته حرامون تکلیفن و وضعن، هم حرمت تکلیفی ثابت است هم حرمت وضعی. حرمت وضعی معناش این بود که بیع باطله و فروشنده مالک ثمنی را که اخذ می کند نمی شود، و از اون طرف این آلات لحم ملک مشتری هم قرار نمی گیره، یعنی مبادله ای صورت نگرفته است. این معاملات از منظر شارع رد شده. دلیل بر حرمت بیع آلات ملاهی، اولا اتفاق فقهای امامیه است و بلکه بالاتر از اتفاق فقهای امامیه، فقها کافتن اعم از امامی و غیر امامی، سایر مذاهب اسلامی نیز متفق بر این امر هستند که بیع آلات لحم حرام است. در کتاب مصباح الفقاهه اشاره‌ای دارد به نظرات علمای عامه. مثلا در کتاب شرح فتح القدیر جلد 6 صفحه 43 عبارتی که داره اینه: اذا کان احد الهوزین او کلاهما محرما فالبیع فاسدون. زمانی که یکی از دو عوض، محل بحث ما همین میشه دیگه، این آلات ملاهی به عنوان آلت لح مورد استفاده قرار گرفتن حرامه، گاهی هم هر دوش حرامه. مثلا آلات لح رو معامله میکنه با آلات قمار، یا آلات لح رو معاوضه می کند با صنم، با هیاکل عبادت، که در اونجا هر دو عوض به اسلام محرم هستن، بی فاسده مبادله اتفاق نیفتاده، چیزی جابجا نشده. و در کتاب فقه بر مذاهب اربعه جلد 2 صفحه 150 از شافعیه عبارتی ذکر میکنه: ان من شرائط المعقود علیه ان یکون منتفعا بهی شرعا. از شرایط اون چه که عقد برش بسته میشه، عوض این برشون عقد بسته میشه، بر مبی عقد بسته میشه، در قبال مبی اون ثمنی که میگیرد، از شرایطش اینه که منتفعون به باشد شرعن، یعنی دارای انتفاعات محلله باشد. خوب، وقتی این شرط نبود معامله باطل است. عبارت اخراش همین میشه که این آلات له از نگاه شارع مالیت ندارن، و چون که مالیت ندارن و دارای منفعت محلله نیستن، معامله باطله. البته حالا این حرفم در آخر بحث خواهیم کرد که چنانچه برای این آلات له منفعت محللهی فرض شود، او رو خدمتون عرض خواهیم کرد. و همینطور از حنفیه عبارتی میاره، از مالکیه، که اونا حرفشون همینه، اینجا عقد منعقد نمیشه. عبارت حنفیه اینه، تو همون کتاب صفحه همون در فقه بر مذاهب صفحه 151، عن الحنفیه: لا ینعقد بیع کل ما لا یباح الانتفاع به شرعا. یک ضابطی رو ذکر میکنه، عقد منعقد نمیشه بر اون چه که انتفاع به آن از منظر شارع مباح نیست. و مثالش یکیش همین مورد بحث ماست. یا عبارت مالکی اینطوریست که از شرایط معقودون علیه این که منتفعون به باشد شرعن، بعد این عبارت هم اضافه میکنه: فلا یصح بیع آلت له. ملاحظه میفرمایید که مالکیه ضابطشو میگه، کبرای قضیه رو میگه، بعد نتیجه میگیره که بیع آلت له صحیحیست و بلکه باطل است. البته اجاره دادن اینها به اصطلاح حرمت شرعی دارد، تکلیفا فرمید که کار حرامی است، و مال الاجاره هم که عقد میکند ملک مجر نمیشه، مال مجر نمیشه، که اون البته محل بحث فعلی ما نیست. منظور اینه که این مسئله حرمت بیع آلات له اختصاص به فقهای شیعه نداره، بلکه به طور عام میتوان گفت که دانشمندان اسلامی حرام شمردن خرید فروش آلات له را. و بعضی از بزرگان مثل مرحوم نراقی در کتاب مستند الشیعه ادعای اجماع دارن و میفرمان که اجماع ظاهران اجماع محصل هم باشه، اجماع محصل هم باشه، که همه آقایون علمای شیعه بیع آلات له را حرام شمردن. حالا عباراتی دارن که ابتدان ادعای اجماع، بعد میفرماد که بعید نیست که اجماع در اینجا اجماع محقق و محصل باشه. علاوه بر این که روایات خاصه ای داریم، و علاوه بر این که در تفسیر آیه شریفه آقا امیرالمومنین ازشون سخنی نقل میشه که فرمود هر اون چه که با آن لحم انجام شود، کل ما الهی بهی فهو میسر. این ملاهی آلات له اینا میسرن، صرفا اون آلاته بفرمایید که آلات قمار مصداق میسر نیست به خصوص، بلکه از مصادیق میسر آلات لح شمرده شده، هر اون چی که لح با او انجام شود اون میسره. البته در معنی بفرمایید لح و خصوصیت حرمت این استفاده از این آلات لح، بحث بیشترش در اون حرمت قناع آقایون ذکر می فرماین. اما اون چی که الان محل بحث است حرمت بی ایناست. ابزار لح ببینین کدوم هست، به هر شکلی که بالاخره باشد بی اونها جایز نیست. و ملاک آن است که آلات لح به چیزایی گفته میشه که اینها مهیا شدن، ساخته شدن برای له. ولی اگر فرض کن کسی به قول خودش هنرمنده، با انگشتان دستش صداهای طرب انگیزی رو ایجاد میکنه، سوت میزنه چه و چه و چه، یا با یک چوب ساده ای، با یک چوب ساده ای میبینید که میتونه مثلا ایجاد طرب کنه در مستمعین، اون چوب دست او آلت له حساب نمیشه، معد برای این امر نیست. حالا او بلده از این چوب گونه استفاده میکنه، از این چوب خاص به نحوی استفاده میکنه که لح محسوب میشه، یعنی لحوی بودن را به وسیله چیزی که معد برای لح نیست تحقق میدهد. حالا اون مورد خاصه، منظور از آلات لح اون چه که ساختش و صنعتش برای همینه. بله خوب توضیح این که لح حقیقتش چیه، مصداق بارزش کدوم هست، تو بحث قناع آقایون بیشتر بحث کردن. بله اما اون چی که یقین هست که از مصادیق آلات لحف شمرده میشه مزامیر، آلاتی که به وسیله اونها تغنی صورت میگیره، برای این کار به اصطلاح ساخته شده. این تبلها و اون چه که از جنس تبول به اصطلاح به حساب میاد، اینها مصادیق آلات لهوند. البته عرض کردم در ذیل سخن و ذیل بحثی که درش هستیم این را هم آقایون میگن، این تبل که براش منفعت محللی هم بساط باشد، معامله روی تبل به لحاظ اون منفعت محللش چی میشه، او رو میگیم خدمتتون. الان در این سخن که جناب شیخ انصاری فرمود آلات له با اختلافی که در اصناف اونهاست اینا بیعشون حرامه، دلیل بر حرمت همونطور که ذکر شد اجماعی که داد شده، نه اجماع خصوص شیعه بلکه علمای عامه هم نظرشون بر همین امر هست. علاوه بر این دو دلیلی که ذکر میشه برای حرمت بیع آلات له، اون روایات عامی که کرارن در بحث مکاسب مرحوم شیخ انصاری و دیگران به اونها استناد کردن، ازش تعبیر میشد به روایات عامه که دلالت بر حرمت بی آنچه که درش فساد هست داشت. از اون چیزایی که درش فساده همین آلات لهوه که مضرات به اصطلاح استفاده از آلات لح در کلمات فقها
و تعابیر حضرات معصومین علیهم السلام به نحو شدید و لح پرهیز دادن مردم را، اجتناب دادن مردم را از این که بخوان گرفتار این حرام بشن، اثرات سویی که در این امر هست. بله، حالا در ارتباط با روایات عامه همون سخن سابق تکرار میشه که علی کل حال این روایات که سندن ضعیف بود، دلالتش هم به نحوی که تطبیق کنه بر مورد بحث خیلی شفاف نبود، یعنی ظهور دلالتشون هم محل اشکال بود که دلالتشون ظاهر باشه بر این امری که ما درش هستیم. در این حال اون چه که در اینجا سزاوار است گفته شود همینه، انتفاع به آلات الله حرام است، به اون شکل به اصطلاح مناسب با مجالس حرام، اختلاطی که هست بین مرد و زن در وقتی که استفاده میکنن از این ابزار و آلات، حرمت انتفاع رو دلیل بر این میگیرن که بی آنم باطله. حرمت انتفاع از این آلات و ابزار و مشغول شدن به استماع بفرمایید این برنامه هایی که به وسیله آلات لحن انجام میشه یا خود اون اجرا کننده، اینا در روایات سخت مذمت شده و جزء کبائر به حساب اومده. این نشون از اینه که آثار منفی زیادی در استفاده از آلات لحن نهفته است که بعضی تعابیر آقایون که البته برگرفته از عبارات روایات میتونه باشه که استفاده از این آلات لح به دنبال دارد نفاق رو در دل انسان، یعنی ریشه نفاق در قلب همینه که گرفتار استفاده از ابزار و آلات لحن میشن، این بذر نفاق رو در دل شخص به وجود میاره. همونطور که در یک محلی مناسب اگر آبی ریخته بشه در زمینی که مهیاس شرایط رو دارد، آبی بریزن اونجا خضرا و سبز میروید، اینجا هم گفتن که این استفاده حرام از این آلات ملاهی ریشه است و منشأ است برای نفاق در دل انسان، و دلی که گرفتار نفاق بشه از خدا دور شده است، لذا استفاده از اینا مبعد انسان است از خدای متعال و موجب تسلط شیطان میشه بر انسان، یاد خدا فراموش میشه، شخص هوایی میشه، در حال هوای خواسته های شیطانی قرار میگیره و موجب از بین رفتن حیاس در انسانها. کسی که گرفتار این اعمال قبیح بشه آثار منفی در زندگی روزمره‌اش مرتبط به بندگی و عبادت خداییش بسیار ضعیف و کمرنگ میشه، به حیثی که دیگه حالی برای توجه به خدا در شخص نیست. حس این که ارتباط پیدا کنه با خداوند متعال به بندگی به خشوع، این حس خلاصه ضعیف میشه، و اگر سخت گرفتار این آلات ملاهی بشه اصلا از ذکر خدا غافل میشه. خود اینها غافل کننده انسان هستند از یاد خدا. عبارتی است که بفرمایید آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مصباح الفقاهه صفحه 243 عبارت فقهی ایشون مربوط به مطلب ما نحن فی این هست که می‌فرماید که من الوظائف اللازمه کسرها و اتلافها حسمن لمادت الفساد و لیس فی ذلک الزمان بالضروره. ملاحظه دارید که از وظائفی که لازم و واجب هست شکستن این آلات لهوه، یعنی نذاریم اینا در شکل خودش بمونه و باید اونها رو از بین برد، از باب از بین بردن ماده فساد، اینا منشأ فساد هستن و در این که اونها رو شخص از بین میبرد زمانی نیست که نظیر این سخن رو در گذشته خدمت رفقا عرض کرده بودیم. تا اونجا که تخریب در مورد آلات له مربوط به این باشه که اینا رو از شکل خودش خارج کنه، زمانی بر عهده کاسر نیست. اما اگر میبینه که این وسیله خاص رو با این جدا کردن دو قطعش سه قطعش دیگه این آلت لحف شمرده نمیشه، به همین مقدار باید بسنده کنه. بیشتر از اون حد اگر رفت و این نیست که زمانی براده ایشون باشد. تخریب یکی البته خودش محل اختلافه، محل بحث آقایونه، در از خاطر از بین بردن ماده فساد بیاد این وسیله را این آلت لهو رو به کلی محوش کنه، بسوزونه آن را نرمش کنه، بندازه مثلا تو رودخونه آب ببره، این یک مدلشه که اگر چنین کاری کرد اون ماده رو از بین برده. آیا برای که ماده رو از بین برده زامنون املا، اینجا محل تأمله. برخی آقایون حرفش اینه که اگر میتونست این رو به شکل دیگری محو کنه به حیثی که مادهش بمونه نزد صاحبش، باید این کار انجام بده، یعنی این مقدار مجاز هست تا اونجا که مطلب مربوط به فساد هست او را از بر ببره. اما مازاد بر آن اگر کاری انجام داد موجب زمانه. بقیه آقایونم فرمایش رو اینه که نه، این با این شکلی که دارد با این هیئت ترکیبی که دارد این آلت له باید از بین بره و از بین رفتن به تمامش اگر هست زمانی بر عهده متلف نیست. باز ایشون اشاره دارن به احادیثی که از عامه در مسئله نقل شده در کتاب سنن بیهقی جلد 6 صفحه 101 عبارتی که میارن در مورد بحث ما که عبارت باشه از شکستن تنبور و آلت له، اونجا این حدیث رو نقل کرده ان رجلا کسر تنبورا لرجله، شخصی تنبور دیگری را شکست، فرفعه الی شریح فلم یزمنه، شریح هم بالاخره حکم به زمان نکرد. در اینجا کسانی که نابجا نشستن بر مسند بالاخره رأی، اونها هم بالاخره میبینی رأیشون در همین امر متفق است با رأی علمای امامیه که این کارا رو یعنی شکستن و از بین بردن آلات لهو را موجب زمان نمیشمارند. نهایتاً این مورد بحث ما از کبرایی که قبلا ذکر شده بود که هر اونچه که منفعتش محرمه هست، نظیر اون هیاکل عبادت، نظیر اصنام، نظیر آلات قمار، اینا میتونه به همونها به اصطلاح چی بشه؟ ملحق بشه تحت عنوان این که این اشیا منافع محلله ندارن و اون چی که منفعت محلله درش نبود بی آن باطله، بی آن فاسده و به جهت حرمت تکلیفیش هم که کار حرامیست دارن احدی مخالفت نکرده است. بعض اون روایاتی که قبلا خونده بودیم در مورد مزامیر، اون روایات به درد ما نفی میخوره که برخی آقایون خواسته بودن استفاده عام بکنن از اون روایت، که حالا در استفاده عام میشه به اصطلاح تأملی بود، اما در این حال در خصوص محل بحث ما این روایت ذکر میشه که قبلا هم خوانده بودیم و روایت در مستدرک جلد 13 صفحه 219 ابواب ما یکتسب و به باب 79 حدیث 16، همون روایتی که از ابوالفتوح در تفسیرش به اصطلاح گفته شد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این جمله رو فرمودن: ان الله بعثنی هدن و رحمتن للعالمین. پیغمبر می فرمان که مبعوث شدم برای هدایت همه و برای به این جهت که رحمت باشم برای جهانیان، اختصاص به فرد خاصی، به صنف خاصی، به طیف خاصی ندارم. حالا اونا خلق الله جهانیان بهره میبرن یا خودشونو محروم میکنن از این بهره های معنوی که میتونه نصیبشون بشه، او به خود اونا برمیگرده. اما پیامبر اسلام بعثتشون به همین جهت بود که هدایت و رحمت برای جهانیان باشن. محل شاهد اینجاست. بله، پیغمبر که فرمود بعثت من به جهت هدایت و رحمت جهانیان هست و امر کرد مرا به این که محو کنم مزامیر و معازف و اوتار و اوثان و امور جاهلیت را. یک از مأموریت های نبی مکرم اسلام همین هست که مزامیر را از بین ببره. مزامیر جمع مزماره، مزمار به معنای نی هست، آلات به اصطلاح لحن محسوب میشه. اوتار از اون چیزش که باش میزنن، اینها از آلات له به حساب میاد. اوثان اون چیزایی بود که وثن بت مورد پرستش قرار میگیره. معازف اون چیزایی است که مثل بکوبن به اونها، دایر شکلی است که بالاخره حالت تبل داره، دایره یا تبول. اینها چیزایی است که تو کلمه تبول رو در اینجا نداریم. این اموری رو که حضرت فرمود که من مأمور به محو اونها هستم، یکیش همین مزامیره. تا اونجا که فرمود آلات مزامیر، محل شاهد اینجاست. محل شاهد ما
خرید و فروش آلات له، مدعا اینه که حرامه. این روایت هم دلالت بر این داره. فرمود آلات مزامیر شراؤها و بیعها و ثمنها و تجارت بها حرام، و خریدنش اون کسی که میخره کار حرامی انجام میده، اون کسی که میفروشه اونم کار حرامی انجام میده، اون شخصی که ثمن این ثمنی را میگیرد به ازای این آلات مال او نمیشه، تجارت به اینها باطله. خوب دلالت ظاهرن گیری نداره، منتها از جهت سند روایت مرسله هست. همون حرفی گذشته باز اینجا میاد که عمل اصحاب جبران کنه ضعف سند را. شما اگر به گونه سخن بگید که معلوم بشه مستند فتوای مشهور همین خبر هست، خب به طور طبیعی البته باز با قیلقالی که درش هست عرض شد که به اصطلاح عمل مشهور موجب جبران ضعف سند خبر میشه و منجبر میشه ضعف سند روایت و عمل اصحاب. منتها این نکته باید معلوم بشه که احراز بشه برای ما که مشهور عمل کردن به این خبر، اما اگر چنانچه وجه فتوای مشهور امور دیگری بود، اینا رو مگر همه رو کنار هم بذاریم، اجماعات منقوله، اجماع محصدهی که مرحوم نراقی ادعا کرد، اون روایات عامه، روایات خاصه، همه اینا رو تلفیقا مد نظر قرار بدیم و بسا اطمینان به این حاصل بشه که فروختن آلات له شرعاً ممنوع است. حالا تا برسیم به این که اگر یک سری ابزار و آلاتی بود که ذو جنبتین بود، یک جنبش منفعت حرامش، یک جنبش منفعت حلال و محللش، یه همون حرف سابق باز اینجا میاد و چیز جدیدی نیست. اون چه که در هیاکل عبادت گفته شد، اون چه که در آلات بفرمایید قمار گفته شد که آیا بی جایز است به اعتبار اون منفعت محلل یا نه، صور مسئله رو قبلا خدمت عرض کرده بودیم. اگر یه چیزی، یک وسیله‌ای، یه آلتی ذو منفعتینه، منفعت محلله، منفعت محرمه، مثلا همین چاقو، حالا در مثال کم منفعت حلال دارد که ذبح حیوان به وسیله این چاقو انجام میشه، هم منفعت حرام برش هست که بزنه تو شکم بنده خدایی و اون رو از بین ببره. خب به اعتبار منفعت حلالش اگر مورد معامله قرار بگیره بحثی به آن نیست. وقت تمام شد، بلکه چند دقیقه دیگری رو همین کلمه به صدا جای صحبت هست. به نظرم از تنظیر به مباحث گذشته اون جهات بحث نظر فقها منقه و روشن است انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.